گفتگوی خیالی با آلبرت اینشتین. از زمان و فضا، نظریه نسبیت. کشف مشهور اینشتین، نظریه نسبیت، برای همیشه درک ما از فضا و زمان را تغییر داد. این نظریه که در سال معجزه آسای 1905 منتشر شد، به سرعت توجه برجسته‌ترین فیزیکدانان جهان را به خود جلب کرد. این نظریه با تجربیات روزمره ما در تضاد است و سالها پس از انتشار مردم آن را غیر قابل درک می دانستند. از دانشمند بریتانیایی آرتور ادینگتون یک بار پرسیده شد که آیا درست است که فقط دو نفر در جهان غیر از اینشتین این نظریه را می فهمند؟ او با طنز پاسخ داد: دارم فکر می کنم اون یکی دیگه که می تونه باشه؟
پروفسور اینشتین، چطور به کشف نظریه نسبیت رسیدید؟
سخته که بگیم کسی چطوری یه چیزی رو کشف می کنه. ذهن با پیچیدگی های مختلف و ارزش های متفاوت برانگیخته می شه. نسبیت خاص طی حدود 5 هفته تو سال 1905 شکل نهایی گرفت. بعد از 10 سال تلاش برای حل یه پارادوکسی که تو 16 سالگی باهاش روبرو شده بودم. و اون این بود که اگه ناظری با سرعت نور به دنبال یه پرتو نور حرکت کنه چی میبینه؟ پاسخ قطعی به این سوال نیازمند دوتا فرض بود که همونا شدن پایه های نظریه خاص: اصل نسبیت و اصل ثابت بودن سرعت نور.
احساس میکنم برای درک نظریه نسبیت باید این دو اصل رو بفهمم. ممکن هست براتون لطفاً اونها رو توضیح بدید؟
خب با یه مثال ساده شروع میکنم. اگه شما داخل کوپه یه قطار که روی ریل های خیلی صاف با سرعت ثابت حرکت میکنه بایستی و سنگی رو رها کنی، میبینی که سنگ به صورت خط مستقیم افتاد پایین. اگه پرده های کوپه بسته باشه و نتونی بیرون رو ببینی، حرکت سنگ بهتون نشون نمیده که قطار نسبت به زمین در حال حرکته یا سر جاش ایستاده. علاوه بر این، هیچ آزمایشی که تو این کوپه انجام بدید نمیتونه بهتون کمک کنه که حرکت قطار رو تشخیص بدید. همه چیز به یه شکل رفتار میکنه، حالا چه قطار حرکت کنه چه در حالت سکون باشه. قوانین فیزیک برای همه ناظرهای در حرکت یک نواخت یا ساکن یکسانه. این اصل نسبیته.
و این برای هر سرعتی از قطار صدق میکنه؟
آره دیگه، اصل نسبیت برای هر حالت حرکتی که با سرعت ثابت و بدون شتاب یا بدون چرخش باشه اعمال میشه و سرعت صفر یا سکون هم شامل همین سرعت ثابته. سکون و حرکت به نقطه مرجع بستگی داره. شاید فکر کنید که روی صندلی نشستید و در حال استراحتید، کاملا ساکنید، اما یه فضانورد شما رو در حال چرخش با زمین با سرعت 1500 کیلومتر در ساعت میبینه. سکون و حرکت مفاهیم نسبی هن و قوانین فیزیک به طور یکسان روی اونها اعمال میشه. وقتی اینو فهمیدم، تونستم پارادوکس قدیمی خودم رو حل کنم که ما رو میرسونه به اصل دوم.
خب فکر میکنم حالا دیگه آماده فهمیدنش هستم.
بله دیگه. ولی مبنای اصل ثابت بودن سرعت نور اصلا آسون نبود. دوباره مثال ناظری رو در نظر بگیرید که همراه با پرتو نور حرکت میکنه. این ناظر باید لبه ثابت پرتو نور رو ببینه. اما یه موج نور ساکن بر اساس آزمایش‌های علمی و نظریه‌های تثبیت شده غیر ممکن به نظر میرسه. علاوه بر این، بر اساس اصل نسبیت من، همه ناظرهای در حال حرکت ثابت یا سکون باید پدیده‌های یکسانی رو تجربه کنن. بنابراین بر اساس این اصل، همه این ناظرها باید سرعت نور رو یکسان اندازه بگیرن. این راه حل پارادوکس من بود، چون هیچ ناظری نمیتونه امید داشته باشه که لبه پرتو نور رو ببینه. بدون توجه به اینکه چقدر سریع حرکت میکنن، همه ناظرا باید نور رو با همون سرعتی ببینن که ناظری که نسبت به زمین در حال سکونه اندازه میگیره. این بینش به عنوان اصل ثابت بودن سرعت نور شناخته شد.
این بینش همونطور که شما به کشف بزرگتون اشاره میکنید، شاید واقعا یکی از سختترین مفاهیم برای فهمیده شدن باشه.
واسه این که این مفهوم اصلا شهودی نیست. چیزی که شهودیه اینه که اگه مثلا مسافر یه قطاری باشید که با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه و شما با سرعت 5 کیلومتر بر ساعت از سمت عقب به جلوی واگن راه برید، کسی که خارج قطاره میگه شما دارید با سرعت 45 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنید. ولی به نظر میرسه در مورد نور موضوع متفاوت میشه. اگه یه پرتو نور از عقب قطار در حال حرکت بتابونید، نور یعنی اون فوتون‌هایی که چراغ شما میفرسته با سرعتی حدود 1 میلیارد کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه، سرعتی که من اسمشو میذارم سی. تو این حالت یه عابر پیاده خارج از قطار 30 به اضافه 40 کیلومتر بر ساعت رو اندازه نمیگیره، فقط 30 رو اندازه میگیره.
چرا قضیه با نور متفاوت میشه؟ چرا عابر پیاده خارج از قطار سرعت نور رو 30 به اضافه 40 کیلومتر بر ساعت اندازه نمیگیره؟ همونطوری که سرعت مسافر رو 40 به اضافه 5 کیلومتر بر ساعت اندازه میگیره. حسابی گیج شدم.
بایدم گیج میشدید. من مدت‌ها با این ایده کلنجار رفتم، چون یه تناقض آشکار وجود داره. راه حل این معما یه شب تو سال 1905 بعد از یه بحث طولانی با دوستم میشل بسو به ذهنم رسید. اون شب با فکر کردن به این مسئله به خونه رفتم، اما صبح روز بعد راه حل رو پیدا کردم و فوراً به بسو گفتم. راه حل من به مفهوم زمان مربوط میشد. من فهمیدم که زمان مطلق نیست، بلکه به سرعت نور مرتبطه. حالا دیگه برام روشن شده بود. سرعت نور وقتی حرکت میکنی ثابته، ولی زمان و فضا تغییر میکنن. زمان نسبیه، فضا هم نسبیه. این جوهری نظریه نسبیت خاصه.
زمان و فضا چجوری تغییر میکنن؟ به نظر میاد این ایده از تجربه های روزمره ما خیلی دوره.
آره، تو تجربه های روزمره ما همه چیز با سرعت های نسبتاً کم حرکت میکنن و ما هیچ چیز عجیبی در مورد فضا و زمان متوجه نمیشیم. راستشو بخواین، در واقع وقتی یه قطار با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه و یه مسافرم داخلش با 5 کیلومتر بر ساعت راه میره، ناظر بیرون از قطار دقیقاً 45 کیلومتر بر ساعت اندازه نمیگیره. اگه اون ناظر به ابزارهای خیلی دقیق دسترسی داشته باشه، سرعتی که اندازه میگیره یکم کمتر از 45 کیلومتر بر ساعته. حدود 1/10000 میلیاردیوم درصد کمتر. دلیل این تفاوت اینه که زمان وقتی حرکت میکنی کند میشه و این روی مقدار سرعتی که اندازه میگیری هم تأثیر میذاره. ولی خب از اونجایی که ما نمیتونیم این تفاوت ناچیز رو درک کنیم، متوجهش هم نمیشیم و فکر میکنیم که دقیقاً 45 کیلومتر بر ساعته.
پس همه چیز نسبی نیست، اونجوری که بعضیا دوست دارن وقتی حرف از نظریه شما میزنن بگن. در واقع زمان و فضا نسبی هستن، اما سرعت نور نسبی نیست و ثابته، درسته؟
دقیقاً. فضا و زمان وقتی حرکت میکنی تغییر میکنن و هر دوشونم با سرعت نور مرتبطن و جوری تغییر میکنن که این سرعت نور همیشه ثابت بمونه. قبل از نسبیت نظریه نیوتن رو داشتیم. از نظر نیوتن فضا و زمان ثابت بودن، ولی همه سرعت ها نسبی بودن. نسبیت اینو تغییر داد.
خب نمیتونم بگم الان دیگه نظریه شما رو کاملا فهمیدم، اما فکر میکنم یه جورایی درک کردم که چه مفهومی داره.
فهمیدن اول از همه از درک ما از جهان اطرافمون میاد. حواس ما اونقدر دقیق نیستن که اثرات نسبیتی رو بدون رسیدن به سرعتهای خیلی بالا که برای درک مستقیمشون لازمه تجربه کنیم. قبل از اینکه این بحث رو اینجا تموم کنیم، یه کاربرد بامزه دیگه اصل نسبیت هم براتون بگم. امروز تو آلمان منو به عنوان یه دانشمند آلمانی توصیف میکنن و تو انگلستانم به عنوان یک یهودی سوئیسی. اما وقتی میخوان به عنوان یه شخص منفور معرفی میکنن، واسه آلمانیا میشم یه یهودی سوئیسی، واسه انگلیسی ها میشم یه دانشمند آلمانی. درباره زمان، بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین، زمان دیگر برای همه با سرعت یکسانی نمیگذرد. وقتی حرکت میکنید زمان تغییر میکند. با این حال برای اینکه بتوانید این تغییر را متوجه شوید، باید با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کنید و هیچ وسیله‌ای حتی به این حد اکثرها نزدیک هم نمی‌شود. اما ذرات زیر اتمی این کار را می‌کنند. برخی از ذراتی که در ارتفاع 10,000 متری تشکیل می‌شوند، تنها چند میکروثانیه دوام می‌آورند. عمر کوتاه آنها به آنها اجازه می‌دهد تنها 600 متر حرکت کنند پیش از اینکه متلاشی شوند. اما آنها در نزدیکی سطح زمین یافت می شوند. نظریه نسبیت این پارادوکس را حل کرده است. از نقطه مرجع ما زمان برای این ذرات کندتر می گذرد و در نتیجه عمر آنها طولانی تر می شود.
پروفسور آینشتاین، می خوام به این ایده برگردم که زمان و فضا تغییر می کنند. به نظر می رسه شما گفتید که وقتی با سرعت زیاد حرکت میکنید زمان کندتر میگذره. پس اگر به اندازه کافی سریع حرکت کنم روزهام طولانی تر میشن.
نه بر اساس ساعت شما. اما اگه من به ساعت شما نگاه کنم میبینم که نسبت به ساعتی که تو اتاق خودمه داره کندتر کار میکنه. باید به شما بگم که این اثر واقعیه. یعنی فقط یه تصور تو ذهن من یا شما نیست. هممون اینو تجربه کردیم که وقتی خوشحال و راضی هستیم زمان به نظرمون تونتر میگذره. خب این یه پدیده روانشناختیه نه فیزیکی. ولی تغییر مبتنی بر نظریه نسبیت روی گذر زمان یه پدیده فیزیکیه که میشه اندازش گرفت و قبلنم اندازه گیری شده.
آیا ممکن هست این اثر رو بدون ریاضیات پیچیده یا حتی بدون هیچ ریاضیاتی اصلا فهمید؟
خب میتونیم یه آزمایش فکری انجام بدیم. آزمایشی که میتونیم تو ذهنمون اجراش کنیم، البته با پیروی از قوانین فیزیک. این دیگه هیچ ربطی به ریاضیات نداره. تصور کنید تو یه قطار فوق‌العاده سریع هستید که میتونه با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت کنه. اگه قطار با سرعت ثابت حرکت کنه، همه چیز داخلش دقیقاً همون جوریه که انگار قطار ایستاده.
این همون اصل نسبیت شماست، درسته؟ که میگه نمیتوان سکون را از حرکت یک نواخت تشخیص داد.
بله، درسته. حرکت یک نواخت قابل تشخیص نیست. خب، به آزمایش فکریمون ادامه میدیم. یه شب وقتی قطار داره با سرعت خیلی خیلی بالا حرکت میکنه، یه لامپ چشمک زن، یه فلاشر دقیقاً وسط واگن شما یه لحظه روشن میشه. شما چی میبینید؟ میبینید نورش همزمان به جلو و عقب واگن میرسه دیگه، درسته؟
بله، این واضحه پروفسور، چون فلاش در وسط قطاره. نور لامپ در هر دو جهت مسافت یکسانی رو طی میکنه و همزمان به دو انتها میرسه.
حالا تصور کنید که من بیرون ایستادم و دارم با تلسکوپ به قطار نسبیتی شما نگاه میکنم و از پنجره واگن شما حرکت نور فلاشه رو مشاهده میکنم. از اونجایی که قطار در حال حرکته میبینم که ته واگن داره به محلی که فلاشر توش روشن شده بود نزدیکتر میشه. پس نور مسافت کمتری رو طی میکنه نسبت به نوری که داره میره جلوی واگن که در واقع دورتر شده.
به نظر میرسه که ما یک پدیده رو متفاوت درک میکنیم. آیا اینطوره؟
بله، ولی نکته مهم اینه که دو رویدادی که برای شما همزمان اتفاق افتادن، یعنی رسیدن نور به جلو و عقب واگن، از نظر من همزمان رخ ندادن.
وقتی شما میگید زمان نسبیه، منظورتون دقیقا همینه؟
دقیقا، اما فراتر از اینم هست. بذار با یه مثال ساده توضیح بدم. تصور کن اون فلاشر از سقف واگن آویزونه و من یه سنسور نوری روی کف واگن دقیقا زیر فلاشر قرار میدم، به طوری که وقتی نور لامپ به سنسور میرسه باعث میشه فلاشر دوباره روشن بشه. اگه این کار تکرار بشه میبینید که میتونم از این تنظیمات به عنوان یه ساعت استفاده کنم. تیک تاک تیک تاک، ساعت شما همون روشن شدن فلاشره.
شما میخواین هر دو ناظر زمان خودشون رو با شمارش این چرخه ها اندازه گیری کنن، درسته؟
درسته. برای شما که داخل قطار هستید، نور فلاشر روی سقف رو میبینید که مستقیم میاد پایین تا به سنسور برسه. طول مسیری که نور طی میکنه دقیقاً برابر با ارتفاع سقفه. ولی من اون بیرون چی میبینم؟ تا زمانی که نور به سنسور برسه، سنسور یکم به جلو حرکت کرده. مسیر نوری که من میبینم طولانی تر از مسیریه که شما میبینید. بنابراین از نظر من اون ساعته داره کندتر کار میکنه. توجه کنید که ما فقط یه ساعت داریم، اما شما میبینید که سریعتر تیک میزنه و من میبینم که کندتر تیک میزنه. یعنی زمان برای شما وقتی نسبت به من حرکت میکنید سریعتر میگذره. تمام.
و شما میگید که این یه پدیده واقعیه، فقط مربوط به ساعت خاص شما نیست؟
آره دیگه، فقط ساعت هم نیست، ضربان قلب شما هم کندتر میشه، فرایندای متابولیک بدنتونم زمان بیشتری میبره و شما با سرعت کمتری پیر میشید.
خب این یه نوع ماشین زمانه، فقط کافی مدتی با یه سفینه فضایی سریع سفر کنم و جوانتر برگردم.
میشه گفت آره درسته، وقتی برگردید بستگان و دوستان شما سریعتر پیر شدن. میشه اینو به عنوان یه جور ماشین زمان به آینده تصور کرد.